به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیز. این هفته در چهارشنبه های حقوقی موضوع دستورالعمل مبرخ 3799 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی توسط مدیران و کارمندان و نحوه پیشگیری از آن رو انتخاب کردیم برای عزیزان، با توجه به اینکه 3/7 این دستورالعمل ابلاغ شده، گفتیم که یه بررسی روی این موضوع داشته باشیم در خدمت آقای دکتر ابوالقاسم خدادی، دوست عزیزم و وکیل دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم با این موضوع، که افتخار دادن و قبول زحمت فرمودن که این چهارشنبه حقوقی رو در خدمتشون باشیم. من منتظرم که آقای دکتر خدادی به من ریکوست بدن و دعوتشون بکنم و اینجا خدمتشون باشیم. چشم، لایو رو که همینجا سیو میکنیم و خدمتون هستیم. آقای دکتر خدادی، من منتظر ریکوست شما هستم. سلام، ارادت، خوش آمدین دوستان. سلام، ارادت. خب دکتر خدادی، ریکوستتون رو دیدم من. منتظریم که آقای دکتر به ما ملحق بشن. آقای دکتر خدایی، سلام.
سلام، حال تو خوبه؟
ارادتمندم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
شما خوبی؟
متشکرم، سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و به ما افتخار دادید که این چهارشنبه خدمتتون باشیم. آقای دکتر، این چهارشنبه حقوقی بهونه شده که ما دوستان رو زیارت کنیم.
آره، خیلی چیز خوبیه، مرسی که این برنامه رو تشکیل دادی. حتی من خیلی اهل این بحثای فضای مجازی اینا نبودم، ولی دیگه با توصیه دوستان یه دو سه روز یه وارد شد.
خب خیلی خوش آمدید، فضای خوبی های دکتر، انشالله خیلی به بقیه هم میرسه. با این موضوعی که حالا پیشنهاد خود حضرت عالی بود در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم، بفهمید.
ممنونم. من هم از سلام دارم خدمت شما و خدمت همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن، ما رو میبینن، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. دیگه این که از شما کاملا تشکر میکنم، یعنی شما پیشتازی تو این حوزه، چون که کم داریم وکلایی که دغدغه‌های صنفی داشته باشن. حقیقتا
لطف دارید، ممنون.
متاسفانه ما، خودم رو میگم و خیلی از دوستان دیگه، سرمون به کارهای خودمونه و غافلیم از جریاناتی که الان در برابر استقلال قانون وکلا در حال شکل‌گیریه، و هم در واقع جریانات داخلی که در خود قانون اتفاق میفته. به نظرم ما خیلی باید بیشتر فعال باشیم و بتونیم مفید و اثرگذار باشیم.
احسنت.
از اینکه شما این فضا رو ایجاد کردید که کار سنتی قوی انجام میدید، واقعا به نظرم هم شما پیشتازید و ما هم باید کمک کنیم به شما، به دیگر دوستان، که انشاءالله این بحثا جلو بره.
خیلی ممنونم آقای دکتر از ابراز لطفتون، در خدمتتون هستیم.
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بحثمون دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از اونه. خب این دستورالعمل در تاریخ 3/7/99 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده. دوستان من میگم این نور ما کمه این بار دفترمون خب این دستورالعمل در دیگه دستورالعمل داغیه، تقریبا یه ماهیه که این دستورالعمل رو باش مواجهیم. به نظر میرسه که جای بحث داره و فکر میکنم مخاطبین ما علاوه بر دوستان وکلا و دانشجویان حقوق میتونن مدیران دستگاه اجرایی هم از یک طرف باشن، از طرف دیگه هم در حقیقت آقایونی که در قوه قضاییه مشغول از سازمان بازرسی کشور، اینها میتونن مخاطب این گفتگو ما باشه. آقای دکتر ناکنید بحثی که هست اینه که اساسا کارکردهای بخشنامه ها یا دستورالعمل های رئیس قوه چی هست؟ یعنی دستورالعمل های رئیس قوه چه کارکردهایی داره؟ من در به بهانه همین بخشنامه تعاملی کردم، سه نوع در واقع کارکرد به نظرم رسید. اوکیه دکتر؟
بله، من هم صداتون رو دارم هم تصویرتون دارم.
کار کرده اول هنجارسازیه، یعنی این بخشنامه های رئیس قوه قضاییه میتونه هنجارساز باشه برای هم سیستم قضایی ما، هم سیستم و نظام حقوقی ما. شما به بخشنامه های مختلفی که توسط رئیس قوه صادر شده میتونید این کارکرد رو ببینید. من به نظرم دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، این دستورالعمل هم میدونید مصوب 11/12/98، این دستورالعمل کاملا یک دستورالعمل هنجارسازه. یعنی خود قوه قضاییه اومده به صورت پیشرو با توجه به ظرفیت هایی که داره اومده این دستور عمل رو صادر کرده و سعی میکنه بتونه مشارکت و تعامل نهادهای مردم، NGO ها، سازمان های مردم نهاد رو جذب کنه. خب این کار یک کار بسیار خوبیه و مهمتر اینه که هنجارسازه. یعنی ما تا حالا نداشتیم که قوه قضاییه بیاد بخواد با نهادهای مردمی یک مشارکت و یک کار ائتلافی کنه، تعامل داشته باشه. خب این رو باید به فال نیک بگیریم و اینکه در واقع داره یک کودها و نرمهایی رو قوه قضاییه درست میکنه، این نرمها میتونه نرمها و هنجارهای رفتاری باشه که در قوه قضاییه چه در سطح ستادش چه در سطح صفش شکل میگیره. یا دستورالعمل دیگه که من این رو تو این باکس قرار میدم، سند امنیت قضایی که اون هم 23/7/99 به تصویب رئیس قوه رسیده. این هم یک دستورالعمل هنجارسازه. شاید خیلی از اون بندهایی که در این دستورالعمل هست برای امروز یا برای اجرا در امروز نباشه، بلکه به صورت پیشرو و فعال و نشون میده دستگاه قضا داره به سمت جلو پیش میره و یک نوع کودها و هنجارهایی رو داره ایجاد میکنه و من این رو هم باز مثبت میبینم. هرچند شاید الان دوستان وکلای ما بگن که خب ما الان که میریم شعبه مراجعه میکنیم، دادسرا مراجعه میکنیم، این کجا و اون دستورالعمل کجا؟ من میخوام بگم که ما دقیقا تو همین نقطه هستیم. یعنی ابتدا در قالب در واقع همین دستورالعمل ها و بخشنامه ها یک سری هنجارها ایجاد میشه تا تا کم کم این هنجارها تبدیل به یک رفتار در دستگاه قضا میشه، تبدیل به قانون میشه، چه قانون آیین دادرسی کیفری، چه آیین دادرسی مدنی و قوانینی که در واقع قوه قضاییه سر و کار داره. من فکر میکنم این دستورالعمل سند امنیت قضایی رو از این زاویه ببینیم میتونه رو به جلو باشه. آقای دکتر حتما شما یادتونه ما مثلا تفسیر ماده 128 آیین دادرسی کیفری در واقع امکانات وکیل در دادسرا بسیار کم بود و اصلا نوع رفتاری که با وکیل در دادسرا میشد رفتار مناسبی نبود. یعنی خیلی در واقع شما اونجا شأن وکیل رعایت نمیشد. چون چرا تبصره ماده 128 آیین دادرسی کیفری 78 دارم؟ خب اونجا ما میدیدیم که خب بازپرس دادیا به راحتی میتونه در واقع از دادن پرونده به وکیل امتناع کنه و خیلی هم لازم نبود که بیاد و برای خودش دلیل بیاره یا حتی قرار صادر کنه. ولی خب این طول کشید، زمان بود تا در نهایت ما به آیین دادرسی کیفری 92 و لازم الاجرا شدنش در 94 رسیدیم و الان حتما همکاران محترم وکیل تأیید میکنن که به هر حال نوع رفتار بازپرسان با متهم با وکلا در دادسرا خیلی متفاوت شده با وکلا وکیل متهم. حالا در برخی پرونده ها یا توی برخی موضوعات به صورت خاص احتمال داره این سوء رفتارها باشه، ولی من منظورم اون فضای عمومیه که در دادسراها وجود داره که این فضا رو من رو به پیشرفت میبینم. خب شاید اون موقع یعنی در سال وقتی قانون آیین دادرسی کیفری 78 بود برخی از این بخشنامه هایی که اون زمان صادر شد دوستان وکلا در اون زمان میگفتن که خب آقا این حرفا که دادسرا یه اتفاق میفته اینا میشینن برای خودشون یه بخشنامه میدن، ولی این رو به جلو حرکت شد و منجر به قانون شد. مثلا همون زمان ما بخشنامه رئیس قوه قضاییه رو داشتیم در خصوص احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مجلس وقت یعنی مجلس ششم 2 ماه بعد از صدور این بخشنامه اومد و این بخشنامه رو تبدیل به قانون کرد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه 83. خب این قانون تا سالها اصلا ضمانت اجرا نداشت، یعنی این قانون دارای ضمانت اجرا نبود، هم بندهایی که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری 94 که اومد تو ماده 7 ضمانت اجرای اون قانون 84 تعیین شد. من عرضم اینه ما اگر امروز با قانون آیین دادرسی کیفری 94 مواجهیم این حاصل یک سری هنجارسازی هاست که در سالهای قبل صورت گرفته، در سالهای قبل صورت گرفته که البته فقط این مصدر و منبع هنجارسازی فقط رئیس قوه قضاییه نیست، حقوقدانان وکلا اونها هم منبع و مصدر این هنجارسازی ها میتونن باشن. حالا با در واقع بیانیه با منشور ها در دانشگاه ها با انواع و اقسام در واقع شکلگیری پایان نامه ها رساله ها نشست ها گفتگوها اینها کم کم ما رو به سمت یک نوع تغییر قوانین و رویه ها میرسونه. به هر حال من فکر میکنم یکی از کارکردهای بسیار مهم بخشنامه رئیس قوه قضاییه همین هنجارسازیه. من یه مثال بزنم، باز حالا این مثالم کیفری بود، مثال حقوقی هم بزنم نکنید اگه خاطر از سالی قطعا هست دوستان هم میخوام یادآوری کنم براشون. وقتی ما الان قانون حمایت از خانواده رو داریم که بحث اجرایی در مورد 110 سکه در اگر اشتباه کنم ماده 10 یا 11 قانون حمایت از خانواده اومده، و همچنین در بحث احصار که در مورد احصار از مهریه و اینها بوده، خب که بعد در نهایت ما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو داریم که ماده 2، ماده 3 و مواد بعدش. خب این تغییراتی که الان ما در قانون میدونیم، یعنی قانون حمایت از خانواده 91 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، خب این حاصل یک هنجارسازی هایی بوده که سالهای قبل صورت گرفته، سالهای قبل صورت گرفته. ما در حقیقت در اونجا بخشنامه داشتیم در خصوص ممنوعیت، بله من اینجا براتون یادداشتم کردم، در مورد نحوه اجرای قانون محکومیت های مالی سال 78. خب اونجا در مقام تفسیر اون قانون یه آیین‌نامه اجرایی رو رئیس قوه یه بخشنامه صادر میکنه تحت عنوان بخشنامه اصلاح بند جیم ماده 8 آیین‌نامه اجرایی، موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 78. خب شما ببینید در این این بخشنامه این بحثایی که الان ما داریم، یعنی تو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید و قانون حمایت از خانواده ببینیم، حاصل اون بحثایی که تو اون بخشنامه صورت گرفته بود، یعنی عبارت ممتنع رو اونجا بحث کرده بودن، بحث احصار رو اونجا مطرح کرده بودن، بحث اجرای مهریه رو اونجا مطرح کرده بودن. حاصل این بخشنامه ها و برایند این بخشنامه ها تبدیل شد به اصلاح این قانون، و من فکر میکنم الان که داریم این حرفا رو میزنیم میتونیم سالهای بعد بیایم و حاصل این حرفا رو ببینیم، بگیم که آقا یک زمان این حرفا زده میشد مثلا سال 1404، بعد اونجا اینها تبدیل به شروع شده به یک نرم رفتاری در دادگاه های ما. بنابراین فکر میکنم این کار کرده بخشنامه رئیس قوه یک کار کرده بسیار خوبیه، ماها هم باید این رو مختنم بشماریم و بیایم خودمون هنجارسازی کنیم در قالب‌های مختلف این رو جلو ببریم.
البته آقای دکتر به شرطی که تعارضی با قانون نداشته باشه یا خدای نکرده برخلاف اصول و مبانی آمره نباشه. متاسفانه بعضن ما دستورالعمل ها و بخشنامه هایی رو شاهد بودیم همین اواخر از قوه قضاییه که بعضن حتی برخلاف قوانین عادی بوده یا در تعارض با قوانین عادی بوده. رویه سازی و فرهنگ سازی و گفتمان سازی خوبه، منتها به شرطی که در چارچوب قانون باشه. این نیازها و ضرورت هایی که وجود داره و بعضن قوه قضاییه رو مجبور میکنه به صدور بخشنامه، به نظرم باید یک خط قرمز داشته باشه و اون خط قرمز عدم تجاوز از اصول آمره دادرسی هاست. آقای دکتر دارید منو؟
یه لحظه، تا قوانین نقض قوانین عادی داشتم.
خب عرضم تموم شد بفرمایید. من هر ارتباطمون خراب میشه.
نه نه چرا، اتفاقا بذاریم چیز بشه، تعاملی باشه که هم دوستان خسته نشن هم شما خسته نشید، بتونیم این شکلی کار رو
بکنیم. میخوایی تعاملیش کنید کامنت ها رو باز میکنیم میشه تعاملی. شما
نه اون دیگه دستم در میره.
این دستورالعمل موضوع بحث امشب رو ببند، کامنت رو باز میکنیم تعامل میکنیم ما هم دیگه.
باشه باشه. من تو ادامه بحثم این رو دیده بودم، ولی به مناسبت تذکر شما همینجا خوبه بگیم. نکنید درست میگید، این حدود و ثغوری داره این بخشنامه، یعنی مهمترین حدود و ثغورش اینه که این بخشنامه نمیتونه در مقام قانونگذاری قرار بگیره، چون اگر قرار باشه قوه قضاییه خودش قانون گذاری کنه که این اصل در واقع تفکیک قوا رو به هم زده. این از نظر ساختاری. از نظر ماهوی هم به هیچ عنوان بخشنامه ها، حالا چه بخشنامه رئیس قوه یا بخشنامه اجرایی که در آیین‌نامه اجرایی که در قوه اجرایی یعنی دولت به تصویب میرسه، به هیچ عنوان نمیتونن حقوق و آزادی های افراد رو نقض کنن. یعنی حقوق ملت در قانون اساسی ذکر شده و نقض حقوق ملت به هیچ عنوان نمیتونه در واقع به موجب بخشنامه ها و آیین‌نامه ها باشه. ما به حقوق ملت دقت کنید، هر جا هم میگه اگر استثنایی باشه میگه به حکم قانون، مگر به حکم قانون، مگر به حکم قانون، یعنی اونجا تاکید میکنه. اگر هم نمیگفت قانون اساسی باید بود، ولی اونجا تاکید میکنه، میگه حتما نیاز به حکم قانون داره. شاید ما وقتی در واقع این آیین قانون اساسی رو اگر فصل مربوط به حقوق ملت رو بیاریم، اینجا نکته خیلی مهمی وجود داره دکتر. نکنید اصل مثلا 22 میگه مگر در موارد که قانون تجویز کنه. بعد باز اصل 24 تفسیر آن را قانون معین میکنه. اصل 25 مگر به حکم قانون. نکنید همه رو استثناءات رو میاد همه رو میگه مگر به حکم قانون. خب یه نگاه اولیه اینه که خب اینها همه نیاز به اینا استثناست، اصل بر اونه و استثنا اینه. نه، برداشت دوم و مهمتر اینه که آقا این حقوق ملت رو به هیچ عنوان نمیشه با آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل محدود کرد، بلکه فقط به حکم قانونه. اونم خب یک نوع در واقع در مجلس میره و نوعی اراده خود ملت در واقع تفسیر میشه. بنابراین اگر اون به قضای با همین اشاره که فرمودید بیاد و در قالب بخشنامه ها و حالا با هر توجیه و دلیلی که وجود داره بخواد پا در جای پای قانون گذار بذاره، قطعا این نقض قانون اساسیه و حتما این کار رو باید جلوش گرفته بشه. ولی در غیر از این صورت به نظر این هنجارسازی ها میتونه کمک کنه. بخش دیگر کارکرد های بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه ایجاد یک نوع رویه در محاکم، در دادسراها هست که خیلی از این بخشنامه ها در واقع در این چارچوب صادر شده. مثلا دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، دستورالعمل مربوط به تعیین اوقات، خیلی نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه. این نوع بخشنامه ها داره ایجاد یک نوع رویه یکسان، یک پارچگی در قوه قضاییه میکنه که من اینها رو هم اتفاقا بخشنامه‌های خوبی میبینم که میتونه سرعت بده به کار. یعنی شما یه جایی میری میبینی اجرا احکام یه نوع رفتار میکنه، یه جای دیگه یک رفتار دیگه، در یک مجتمعی، در یک شهرستانی یک رفتار دیگه. خب اینجا اتفاقا جای بخشنامه هاست که بیاد هم اینا رو یکسان کنه، انسجام بده به فعالیت هاشون و در واقع سرعت بده کار و اینطور نباشه که عدالت شانسی بشه. یعنی شما در یه مجتمع یه شهر ببینید یک نوع رفتار ببینید، در یک مجتمع و یک شهر دیگه یک رفتار دیگه. اینجا اتفاقا قوه قضاییه باید حتما بخشنامه صادر کنه. اما کارکرد سوم کارکرد تفسیر قوانینه. دکتر، یک کاری که صورت میگیره اینه که این کار رو هم اتفاقا از اون جایی که باید روش کار کرد اینه که گاهی اوقات چه قوه قضاییه چه دولت در قالب آیین‌نامه ها و بخشنامه ها میان تفسیر قانون میکنن و در قالب تفسیر قانون قانونگذاری میکنن. در قالب تفسیر، یعنی میگن آقا ما داریم برداشت خودمون رو از این ماده میگیم ولی در قالب تفسیر قانون قانونگذاری میکنن. خب این کار رو غیر از قوه قضاییه من دیدم در آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم وجود داره. گاهی اوقات هیئت عمومی دیوان عالی کشور که داره رأی وحدت رأی صادر میکنه در قالب تفسیر قانون قانون گذاری میکنه، یعنی یک نوع تفسیر موسعی از قانون برداشت میکنه که این تفسیر جا پای قانونگذار میزن. حالا توجیه هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا حتی قوه قضاییه اینه که خب اینا ضروریه، یا فرایند لوایح قضایی بسیار فرایند کندیه، یعنی تا لوایح قضایی بره توسط دولت در مجلس تصویب بشه و بیاد این یک فرایند کندی رو پیش میبره. من به نظرم اگر این اشکال وجود داره باید به مناسبه به تناسب همین اشکال دنبال راه حل، یعنی به تناسب این اشکال رفت و اتفاقا تفسیر مناسبی از لوایح قضایی ایجاد کرد. اگر دولت استنکاف کنه و نیاد این لوایح رو به مجلس بده، اونجا راهکارهایی رو پیدا کرد که این مشکل رو به تناسب خود همون قانون حل کنیم، نه اینکه بیایم دنبال یک راهکار جایگزین که خلاف قانونه. و این یک موضوع جدیه که در قوه قضاییه باید راه حلی براش پیدا بشه. البته من نظر شخصی خودم رو بگم در مورد آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور اونجاهایی که در واقع قانون جنبه ارفاقی داره به نظر میرسه که این دست هیئت عمومی بازه برای اینکه از قانون تفسیر کنه، تفسیر موسعی داشته باشه. نمونهش هم دارم، هیئت عمومی در مورد قانون ماده 64 قانون مجازات اسلامی که در مورد جایگزین های حبسه صراحتا هیئت عمومی میاد میگه که گذشت شاکی شرط نیست برای اعطای مجازات جایگزین حبس، در حالی که شما ماده 64 رو ببینید تصریح داره نص که میگه گذشت شاکی شرطه، داره شروط رو میگه، یکی از این شروط گذشت شاکیه. هیئت عمومی اومده این چند ماده رو کنار هم گذاشته میگه در جرائم غیر عمد یا در این جرائم گذشت شاکی شرط نیست. اگر خالص حقوقش رو نگاه کنیم در واقع هیئت عمومی اومده قانون گذاری کرده، یعنی مثل یه تبصره عمل کرده، اما من فکر میکنم از اونجا که اعطای مجازات جایگزین حبس یک جنبه ارفاقی داره این دو تفسیر موسع خلاف روح قانونگذاری نیست، اما اگر تفسیر موسعی بشود که داره حقوق و آزادی های افراد رو نقض میکنه و به خصوص در واقع در بفرمایید هیئت عمومی یا در قوه قضاییه به سمت مجازات افراد بره، اون که حتما نیاز به قانون داره، یعنی ما نمیتونیم با تفسیر قوانین بیاییم حقوق و آزادی افراد رو نقض کنیم. حالا توی موضوعات مختلف هم این بحث هست. مثلا شما هزینه های دادرسی رو ببینید، اینجا بحثه تا چقدر این قوه قضاییه میتونه بیا تفسیر کنه مواردی که مربوط به هزینه های دادرسیه. خب این با اصل دادخواهی مردم و دسترسی مردم به دستگاه قضا مناخات داره. قوه قضاییه اگه مشکل بودجه داره باید مشکل بودجهش از یک جای دیگه حل کنه. اینکه خیلی از دادخواست‌ها قدیم همه مقومی بود، اینها تبدیل میشه به دادخواست‌هایی که باید ارزش ریالیش مشخص بشه تا افراد بتونن دادخواست رو ثبت کنن. خب این طبیعتا دسترسی مردم رو به دادگاه ها و حق دادخواهی اونها رو محدود میکنه. بنابراین اینجا هم از اون مواردیه که ما نمیتونیم بیایم تفسیر کنیم و برخلاف اون برداشتهایی که بوده و خیلی از دادگاه ها جنبه مقومی داشت و حتی غیر مالی داشت میان الان تفسیرهایی به صورت مالی میکنن، این خودش مسئله سازه. یه نمونه بگم آقای دکتر، مثلا استرداد لاشه چک، استرداد لاشه چک این چه نوع دادخواستیه؟ خب برخی میگن آقا این دادخواست اصلا غیر مالیه، برخی میگن مالیه به مقوم میشه کرد، برخی میگن نه به همون عدد لاشه چک. خب تا یه مدتی به وسیله همین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و چیزهایی که در قوه قضاییه تولید شده بود، این دفاتر خدمات قضایی حتی استرداد لاشه چک رو به همون عددی که در چک نوشته بود ملاک میدونستن و میگفتن خب باید به همون میزان هزینه دادرسی پرداخت کنید. خب
بله،
بعد تا اینکه باز دوباره یک بخشنامه به آیتی قوه داد به دفاتر خدمات که آقا نه شما ثبت کنید بفرستید شعبات، حالا هرچی شعبات بگه، که خود اونم یه ایرادایی داره، در حالی که دادخواست استدلال لاشه که یک دادخواست جدیدی نیست. از زمانی که چک ایجاد شد این استدلال لاشه چک هم به عنوان یک دادخواست مطرح میده. این که ما دنبال اینیم بودجه هایی رو تأمین کنیم و بعد بیاییم بگیم آه چک رو بر اساس اون مبلغی که داخل چک نوشته شما استرداد لاشه چک رو بر اون بدی، این در واقع نقض کننده حق دسترسی افراد به دادگاه هاست، حتی دادخواهی اونهاست و این هم از اون مثال هایی که به نظر میرسه ما نمیتونیم در قالب بخشنامه ها بیایم این حقوق افراد رو در قالب این بخشنامه بیایم یه تفسیری کنیم و در نهایت از حقوق افراد تضییع کنیم. اما یه کارکرد سومی هم در حقیقت کارکرد چهارمی هم گفته میشه، میگن برخی از آقایون که آقا این بخشنامه ها دستورالعمل ها جنبه نمادین داره، که من عرضم اینه گیریم هم که جنبه نمادین داشته باشه. اگر هزینه خاصی براش نمیشه اشکالی هم نداره، چون به هر حال در قالب اشکال نداره، یه داره به صورت نمادین یک بخشنامه میده، در واقع نشون میده که نوع رفتار قوه قضاییه یا سیاستهاش رو داره به ما نشون میده و من به نظرم اگر اون هم باشه اشکالی نداره. یه موقع از ما برای کارهای نمادین کلی هزینه میکنیم، این بله محل اشکاله. مثلا دولت آمد و با یک هزینه هنگفتی منشور حقوق شهروندی نوشت و همایش گذاشت، نمیدونم رونمایی کرد، در حالی که آخرش چیز دستاوردی نداشت و صرفا یک کار نمادین بود و اینجا محل اشکاله که شما نمیتونید که یک کار نمادین رو با این بودجه سنگین انجام بدیم. خب دکتر جان، من وارد خود دستورالعمل هم بشم، فکر کردم احساس کردم خیلی دیگه توضیح دادم در مورد کارکردهای بخشنامه.
غالب وقتمون رفت برای کارکردهای بخشنامه، موضوع اصلی
آره، من الان سریع خود بخشنامه رو هم بگم. آره دلمون پر بود دیگه، اینا رو بگم. من یه معرفی اجمالی از دستورالعمل کنم. دستورالعمل مسئول اصلی اجرای این دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشوره. بعد در مرحله بعد دادستان‌های کلن و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری. مخاطب اصلی دستورالعمل مدیران اجرایی دستگاه هستند و مسئول و موضوع اصلی دستورالعمل هم ترک فعل مدیران. خب حالا مسئله چی بوده که قوه قضاییه رو مجبور کرده که این دستورالعمل رو بنویسه؟ یک اتفاقی در این دادگاه های اخیر صورت گرفت، دادگاهی که در حوزه مفاسد اقتصادی بود و اینها، و در حوزه اراضی ملی و حفظ اراضی. در واقع قوه قضاییه دید که در خیلی از پرونده ها رد پای ترک فعل مدیرانه، یعنی مدیران ما اگر به موقع یک کاری رو انجام میدادن یا وظایف قانونیش رو انجام میدادن منجر به این جرائم نمیشد. شما دیدید، دوستان دیدن که خیلی از این پرونده ها که تا حوزه قاچاق ارز بوده، سکه و اینها، طرف با کارت های در واقع کارتون خواب ها یا حتی افرادی که مرده بودن از اینا استفاده کردن. در حریم رودخانه، در بستر رودخانه اومدن هتل ساختن، ویلا ساختن، ساختمون ساختن. خب بعد این تبدیل به یک پرونده میشه، بعد میاد در قوه قضاییه. کی میاد در قوه قضاییه؟ زمانی که کار از کار گذشته و گیریم هم که قوه قضاییه بخواد اجرا کنه، اینجا کلی هزینه داره. یعنی قوه قضاییه باید بره یه هتلی که در خودش میشه یک موزن. خب اگر مدیران اجرایی ما به موقع می اومدن و در حقیقت جلو این کار رو میگرفتن و ترک فعل نمی کردن و از انجام وظایف قانونیشون استنکاف نمی کردن، هیچ وقت این پرونده شکل نمی گرفت. یا ما در حوزه احراز هویت در قانون پولشویی صراحت داریم که باید اینها احراز هویت بشن. ما نمیتونیم برای هر کسی حساب بانکی باز کنیم، برای هر کسی کارت بازرگانی بدیم، اینها باید اعتبار سنجی بشن، اینها احراز هویت بشن. خب متاسفانه برخی از مدیران اجرایی اینجا ترک فعل هایی انجام دادن که در نهایت منجر به این جرایم میشه، یعنی زمین ساز این جرایم میشه، نه که مستقیم خود اون جرم انجام میده، زمینه این جرم رو فراهم میکنه. این اون دغدغه‌ایه که پشت این دستورالعمله که بیان و تأکید کنن که مدیران اجرایی اون وظایف قانونی که به عهده‌شونه رو به موقع انجام بدن، اگر ترک فعل کنن در واقع یک ضمانت اجرایی پشتش هست. اما حالا مسئله دیگه چیه؟ نظام حقوقی ضمانت اجرای ترک فعل. من نمیدونم این دوستانی که الان ما رو میبینن یا بعد هم میشنون چقدر از دوستان دانشگاهی هم باشن، این اساسا خودش میتونه یه موضوع رساله دکتری یا حتی پایان نامه ارشد باشه. نظام حقوقی ضمانت اجرای ترک فعل مدیران، یعنی اگر یک مدیری اون وظیفه قانونی خودش رو انجام نده، چه نظام حقوقی برای ترک فعلش وجود داره؟ خب یه نظام حقوقی، نظام حقوقی اداریه که ما قانون داریم، قانون مدیریت خدمات کشوری و بعد از اون هم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، که اینجا نظام اداری مربوط به تخلفات اداری رو مشخص میکنه و برخی از این موارد مربوط به ترک فعل هایی است که مدیران انجام میدن. نظام حقوقی دیگر نظام حقوقی مدنیه که ضمانت اجراهای مدنی رو در بر میگیره. حالا آقای دکتر، اینجا یه موضوعی که در واقع ورود شما و دوستان خصوصی خیلی میتونه کمک کنه، که اگر مدیرانی ترک فعل میکنن و موجب خسارت هایی میشوند، اگر خسارت به من شخص وارد میشه، چطور من میتونم دادخواست جبران ضرر زیان بدم و در رابطه تصویب او رو جز سلسله اسباب بیارم به عنوان کسی که در واقع با این ترک فعلش موجب در نهایت ضرر من شد؟ خب اینجا اون نظام سنتی مسئولیت مدنی شاید جواب نده، یعنی من بخوام ضرر رو ثابت کنم، اون تقصیر رو ثابت کنم، تقصیری که حالا ناشی از ترک فعل به کار خیلی سختیه ثابت کنم، رابطه سببیت بین این تقصیر ناشی از ترک فعل رو با اون ضرر ثابت کنم از یک مدیری، خواهی که کار خیلی سختیه. پس من فکر می‌کنم این نظام مسئولیت مدنی ما که به این شکله کاملا در خصوص روابط بین فردیه، یعنی مربوط به اشخاصه، رابطه من با اون مدیر نیست، با مدیر دستگاه اجرایی نیست. و اینجا اون یکی از برداشت من اینه، نمیدونم دوستان باید اینجا اصلاح کنن، برداشت من اینه که این نظام مسئولیت مدنی کاملی نمیتونه باشه، یعنی بیشتر مربوط به روابط اشخاص رو هم دیگه داره. البته که ما در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اینجا در خصوص ترک فعل هایی که منجر به خسارت به اموال عمومی و منافع عمومی باشه یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته از جنس در واقع مدنی، اونم مشخصا تبصره یک ماده دو این قانون تشکیل سازمان بازرسی کشوره، که من سریع میخورم. میگه در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت و اموال دولتی و عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه سانه در صورت احراز ورود خسارت و ضرر زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دستگاه درخواست می‌نامد. اینجا جبران خسارت رو دیده در مورد چی؟ در مورد ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی. اما نکته ظریفی که اینجا داره اینه که این ورود خسارتیه که ناشی از جرائم باشه، یعنی میگه در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی. بنابراین باز هم هنوز اینجا میلنگیم، اگر تقصیراتی کردن مدیران دولتی که منجر به خسارت به اموال دولتی شد، این تقصیرات ضمانت اجرای حقوقیش چیه؟ ما نداریم، این چنین چیزی نداریم. تازه که تفسیری که ماده دو اومده پیش رو هم بوده این رو گفته، این صرفا مشمول خسارت های ناشی از جرایم میشه و این نقطه ضعف وجود داره. اما ضمانت اجرای سوم جانم دو.
در قانون مسئولیت مدنی ما ماده‌ای رو داریم که میگه اگر کارمند خسارتی بزنه شخصا مسئوله. منتها همونطور که فرمودید بحث اثبات ارکان مسئولیت مدنی دیگه اینجا سخت میشه.
آره سخته. و بعد اتفاقا اینجا باید دادستان، دست دادستان برای ضمانت اجرای مدنی باز بشه، مثلا در مورد اموال عمومی که بیاد درخواست جبران ضرر و زیان بده به دلیل یک تصمیمی که به دلیل یک تقصیری که صورت گرفته و این خسارت ها رو وارد کرده، حالا یا فعل یا ترک فعل، حالا اونها باید ثابت بشه این مواردش. ولی شاید از یک شهروند عادی این بر نیاد، حالا تو کشورهای مختلف هم البته روش های مختلف وجود داره که الان جای بحثش نیست. نظام حقوقی ضمانت اجرای سوم در واقع ضمانت اجرای کیفریه. ضمانت اجرای کیفری ما در مجموعه قوانین کیفری خودمون چند ماده داریم که مرتبط با این ماجرا. یکی ماده 598 که میگه در صورت اهمال و تفریط همین مدیران که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی بشه. پس اهمال و تفریطی که اهمال از جنس ترک فعل، تفریط هم کوتاهی فعل و ترک فعل و هر دو هم میتونه در بر بگیره. این کوتاهی که اینها بکنن که موجب تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی بشه، اینها با این ضمانت اجرای 598 مواجه، که البته میدونی ضمانت اجرای 598 این بنداخیر خیلی ضمانت اجرای سبکیه. خب ما ماده دیگری که داریم ماده 660 قانون مجازات که این ماده در حقیقت در مورد همون بحث اختلاس و 606 قانون مجازات که در مورد همون زمانی که مدیری متوجه بشه در سازمان خودش اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری اینها صورت گرفته باید اعلام کنه، اگر ترک فعل کنه مجازات میشه. ماده بعدی که ماده مهمی هم هست ماده 576 قانون مجازاته. ماده 576 اینا رو که میگم کتاب در واقع پنجم یعنی قسمت تعزیرات میگه که اگر همین صاحب منصبان و فلان این حرفا از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال محکوم شد. این ماده 576 که میگه این مدیران از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نماید، که برداشتی که هم نظریات مشورتی قوه قضاییه و برداشت همه حکومت کیفری اینه که این ماده 576 ترک فعل نیست، فعل. یعنی میگه اگر این صاحب منصبان از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نماید و قوه قضاییه با این ماده 576 مشکل داره در اینا. یعنی میگه آقا این 576 یک صاحب منصب یه مستخدم دولتیه که قانون مملکت اجرا نمیکنه. خب این شامل 576 نیست. این 576 میگه جلوگیری نماید، یعنی یه فعلی رو انجام بده. بنابراین باز هم اینجا پر نیست دست در واقع.
جلوگیری نمیتونه با ترک فعل باشه؟
نه، برداشتی که میشود و در واقع همه نظریات مشورتی و اینها اینه که جلوگیری یک فعله، یعنی مانع میشود. با ترک فعل نمیشه گفت جلوگیری. اگر کسی هیچ کاری نکنه خب این ضمانت اجرایی نداره.
یعنی نمیشه با عدم انجام تکالیف قانونی کسی از نتیجه قانونی جلوگیری بکنه؟
آره، ولی اصطلاحا ظاهر این لفظ نمیگه دیگه. ظاهر این لفظ میگه جلوگیری نماید،
شخصی به نفع متهم میشه.
بله بله، ظهور در فعل داره، یعنی مانعیت ایجاد کنه. هرچند در حق واقع اون قانون مملکتی رو اجرا نکرده و اجرای اون محقق نشده و نتیجتا از اجرای اون قانون جلوگیری کرده، ولی این نتیجتنه. در فعل و رکن مادیش این در واقع جلوگیری صورت نگرفته. خب قوه قضاییه الان با این، یعنی ما با این ضمانت اجرای کیفری ما این گونه است. یعنی ما الان صرفا در حقیقت ماده 598 رو داریم که اون هم ماده کاملی نیست. حالا من مثال بزنم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر ناکنید ما کمان که در این پیوست این دستوران عمل صراحتا قانون به توزیع عادلانه آب را آورده، در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب هر نوع ساخت سازی در بستر انهار و رودخانه ها و اینها ممنوعه. اگر هم کسی بیاد این ساخت و ساز رو انجام بده، به وزارت نیرو این اختیار رو داده که با هماهنگی با دادستان اقدام به قهر و غم نماید. و جالبه این قانون یعنی تبصره 4 ماده 2 اینجا دست وزارت نیرو رو باز گذاشته، میگه قلق و قمی هم که میخوای کنی حتی نیاز به حکم دادگاه نداره، فقط باید با اجازه و نظارت دادستان باشه. یعنی به دادستان نامه بده بگو آقا اینجا خط تراز رودخانه منه، اینجا بستر رودخانه منه، حریم رودخانه منه، نقشه تو که دادی. میگه خب این ساخت و سازم که یه فکت، یک واقعیت در این بستر رودخانه یا حریم رودخانه صورت گرفته، و بعد میتونی قلقم کنی، کما که در عمل هم وزارت نیرو این کار انجام میده. حالا سوال، اگر وزارت نیرو این کار انجام نده تکلیف چیه؟ مطلب اینجاست، یعنی اگر وزارت نیرو این کار رو انجام ندهد، هیچ ضمانت اجرایی در قانون توزیع عادلانه آب دیده نشده. و این دستورالعمل هم کارکرد ویژه‌ای برای این نداره، صرفا یک نوع هشداره، داره یه تلنگری میزنه سازمان بازرسی دادستانی کل که این کارا رو انجام بده، ولی ضمانت اجرا نداره. و جالبه با ماده 598 هم به سختی میشه باش مواجه شد. چرا؟ چون در حریم رودخانه نکنید، در حریم رودخانه میتونه ملک اشخاص باشه، بستر رودخانه بله ملیه، برای حالا اختلاف بین دولتی و ملی بودن اونو کاری ندارم، بستر رودخانه، ولی حریم رودخانه میتونه ملک اشخاص باشه. یعنی من در یک حریم رودخانه یه ملکی دارم، نمیتونم هم ساخت و ساز کنم، قبول؟ حالا اگر اومدم ساخت و ساز کردم، وزارت نیرو هم کاری نکرد و نیومد خراب کنه، خب اون مسئولی که در وزارت نیروه و این ترک فعل رو انجام داده چه ضمانت اجرایی داره؟ با 598 هم نمیشه مواجه شد، چون اونجا مخاطب 598 هم اون صاحب منصبان و فلان این حرف هست مستخدمین دولت. بنابراین ما اینجا در مورد برخی از قوانین هنوز این مشکل رو داریم، یعنی ترک فعل هایی که برخی از مدیران انجام میدن و منجر به این آسیب ها میتونه بشه. یا مثال دیگری بزنم، ما این قانون حفظ کاربری اراضی داریم، قانون حفظ کاربری اراضی که خیلی مهمه، خیلی از زمین های کشاورزی متاسفانه خرد شد، دیوار کشیدن، فروختن و خیلی اتفاقا افتاد، و این متاسفانه به صورت اپیدمی در سراسر کشور ما هم این اتفاق داره صورت میگیره. خب مامورین جهاد کشاورزی وظیفه دارن که وقتی ساخت و ساز غیر مجاز ببینن این رو به دادستان اعلام کنن و تشکیل پرونده بدن. خب سوال، اگه مامورین جهاد کشاورزی اعلام اگر مامورین جهاد کشاورزی اعلام نکنن و جلوی ساخت و ساز غیر مجاز رو نگیرن چه اتفاقی میفته؟ خب ما تا سالها هیچ ضمانت اجرایی نداشتیم، بدون تعارف هیچ ضمانت اجرایی نداشتیم، تا اینکه قانون منو
بله دارم
یه زنگ زن. خب این سال 1396 این قانون به تصویب رسید، خب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق و فلان اینا. بعد در بله تبصره 1 ماده 4 این قانون اومده در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، عدم جلوگیری یعنی ترک فعل، عدم جلوگیری از ساخت و سازان غیر مجاز که 3 سال از تاریخ ابلاغ قانون حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق به ماده 3 قانون حفظ کاربری مواجه میشه، اونجا مجازاتش میکنه. یعنی ما تا سال 1396 ضمانت اجرایی کیفری برای ترک فعل در واقع مسئولین برای حفظ کاربری اراضی نداشتیم. خب حالا مأمور جهاد کشاورزی شکایت نمیکنه، تکلیفش چی؟ خب باز یه مثال دیگه، ما ماده 690 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم جرم مشهور تصرف عدوانی هست. خب این تصرف عدوانی یه بخشش مربوط به اشخاص حقیقی، یه بخشش مربوط به اراضی دولتی و ملی و اینها. خب من اینو هم مفصل توی کتاب به نام حقوق کیفری اراضی ملی هم بکنم. خب اول اینکه این 690 یه اشکالی داشت در مورد اراضی ملی، این رو جرم قابل گذشت تعیین میکرد و جرم قابل گذشت در مورد اراضی ملی مثل اراضی خصوصی اشخاص بود و نیاز به شاکی خصوصی داشت. خب حالا اگه منابع طبیعی اقدام به شکایت نکنه چی؟ تهش میخواستم با اون مسئول منابع طبیعی 598 برخورد کنم. خب 598 وقتی من با یک آدم زمین خوار تبانی کنم، خب میرم مجازات 598 هم تحمل میکنم و به اون منافع میرسم و یک ضمانت اجرایی بسیار ضعیفی برای ترک فعل مدیران برای حفظ منابع ملی و اراضی دولتی وجود داشت. حالا خوشبختانه در این قانون اخیر مربوط به بفرمایید که بله اینجا با زهره من یه تماس دارم
دکتر، بعد دایورت میکردین تلفن
با شماره دفتر زنگ میزنم به شما. آره این حالا به دوستان دفترم هم زنگ میزنم،
من موبایلم رو دایورت میکنم.
در این قانون اخیر که مربوط به تخفیف مجازات، کاهش مجازات تعزیری هست، اونجا خوشبختانه ذکر شده که اون قسمت اراضی ملی 690 در مورد اراضی ملی از جرائم غیر قابل گذشته و دادستان علی رأس میتونه در حقیقت وارد بشه. ولی باز هم این سوال هست که اگر منابع طبیعی نیاد این اقدام رو نکنه تکلیفش چیه. خب آقای دکتر، پس ما یک نظام ضمانت اجرایی اداری مدنی و کیفری داریم. این دستورالعمل سعی کرده همه این نظام ها رو در واقع به نوعی اشاره کنه و به ویژه یک ماده در قانون سازمان بازرسی کل کشوری که بهش خیلی اشاره میکنه، اونم تبصره ماده 10 که در اونجا تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور میگه هیئت بازرسی هشدارهایی میده به اون مدیران اگر ترک فعل کنن و این هشدارها منجر به یک عمل غیر اینه که این دستورالعمل نکات مثبتی داره و داره تاکید میکنه به این مجموعه ضمانت اجرایی کیفری. اما در این حال ما باید حواسمون باشه که اگر قرار باشه مدیران اجرایی دستشون بلرزه تو کار و با دخالت‌های دستگاه‌های نظارتی مواجه بشن، هیچ کار اجرایی جلو نمیره و این هشداریه که من در مورد این دستورالعمل میخوام بدم. ناگهان ما اگر این دستورالعمل رو به نحوی تفسیر کنیم که جلوی اون جرأت مدیریتی رو بگیریم، اینجا باعث میشیم هیچ کار اجرایی صورت نگیره. سازمان بازرسی کل کشور اگر از تبصره ماده 10 قانون تشکیل سازمان بخواد یک تفسیر موسعی داشته باشد می تواند موجب توقف بسیاری از پروژه ها بشه. در نظر
آقای
بگیرید
دکتر
که یک
خودم،
جانم
آقای دکتر ببینید،
جانم
شما فرمودید که ما یه سری قوانین موضوعی داریم که این دستورالعمل در واقع در راستای اعمال اون قوانین موضوع است برای ترک فعل مدیران و کارمندان. خب من میخوام بدونم مشخصا خاصیت این دستورالعمل چیه؟ وقتی اون قوانین هست و قابل اعماله، این دستورالعمل چه چیزی اضافه کرده بر نظام موضوعی ما؟
آقای دکتر، از نظر اینکه بیاد یک قانونی یا تفسیر قانونی ارائه بده چیزی اضافه نکرد، فقط در واقع بین سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و دیوان عدالت داره یک هماهنگی رو انجام میده. یک دو، یک نوع هشدار به مدیران دستگاه اجرایی که ترک فعل هایی که بخواد منجر به در حقیقت جرائمی بشه یا منجر به خسارت بشه با این ضمانت اجراها مواجه میشه.
آقای دکتر، چون بحثمون تمامه، میشه بحثتون یه جنبندی بفرمایید؟
معلومه اتمام حجت این دستورالعمل یک اتمام حجتی به مدیران دستگاه اجرایی که به وظایف قانونی خودشون عمل کنه. حالا نکته که من میخوام بگم اینه دکتر، اینجا کاملا در مرز هستیم. دستورالعمل میگه به وظایف قانونی خودشون، موضوع تشخیصی ربطی به سازمان بازرسی یا هیچ مقام نظارتی نداره. نکنه اگه شهرداری تشخیص میدهد زباله ها باید فلانجا در واقع دپو بشه یا فلانجا دفع بشه، دادستان یک شهرستان، سازمان بازرسی نمیتونه بگه نه من تشخیص میدم اونجا نه فلانجا. این باعث میشه که دستگاه نظارتی ورود کنه به کارهای دستگاه اجرایی. خب زور دستگاه نظارتی هم بیشتره، با ضمانت اجرایی کیفری و مانند این هم میاد و این باعث میشه مدیران ما نتونن کار کنن. اگر از تبصره ماده 10 این دستورالعمل این هشدار رو داره، این بیم رو داره، اگر از تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی کشور یک تفسیر حداکثری ارائه بشه، یعنی من مسئول سازمان بازرسی بگم آقا هشدار بهت میدم فلان کار رو نکن، اگر بکنی فردا هر اتفاقی افته تو رو با جرم مواجه میکنم، دست مدیر اجرایی ما بسته میشه و نمیتونه کاری انجام بده. آقای دکتر، اونجایی که ما با فکت مواجهیم با یه قانون مشخص که میگه آقا این فعلت نگو ترک فعل، یعنی یه فعلی وجود داره من ترک میکنم دیگه، این فعل قانونه نه تشخیص کارشناسی. تشخیص کارشناسی یک نهاد نظارتی ملاک نیست. اون فعلی که مدیر باید انجام بده حالا ترک میکنه قانونیه که مشخص شده.
آقای دکتر، مکانیسم این دستورالعمل رو خیلی خلاصه، مکانیسم اجرایی این دستورالعمل رو میفرمایید؟ سازمان بازرسی کجا ورود میکنه؟ دیوان عدالت اداری کجا ورود میکنه؟ سایر نهادها یا ورودی دارن ندارن؟
سازمان بازرسی کل کشور مسئول هستی دستورالعمله، به نهادها هشدار میده، نامه میزنه، میگه که فلانجا باید به وظایف قانونیتون عمل کنید. دادستانی کل کشور هم به صورت موازی به مدیران اجرایی، وزارتخونه ها، استانداری ها، اینها در واقع نامه میزنه و اونها رو هشدار میده به وظایف قانونیشون عمل کنن، اخطار میده. اگر به وظایف قانونیشون عمل نکنن با انواع ضمانت اجرایی که اینجا در واقع در نظر گرفته که البته ناظر به همین قوانینه، ولی مهم تفسیر این قوانینه که مهمترین است.
ضمانت اجرای 598 ضعیفه. ضمانت اجرایش
ضعیفه. جایگزینش باید قانون اصلاح بشه. نمیتونیم با تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور بریم سراغش. این تبصره رو اگر طوری تفسیر کنن که متاسفانه داره این تفسیر شکل میگیره، مسئولی که تو مدیر بازرسی به یک نهادی نامه میزنه میگه که فلان کار رو نکنید، اگر بکنید این اشکالات وجود داره، خود دست و بال اون مدیر میبنده بسته میشه و این کار رو انجام نمیدهد. و بسیاری از پروژه های بزرگ های دکتر نکنید این ببینید که عرض کردم به درد مدیران اجرایی میخوره، نکنید بسیاری از پروژه های بزرگ های اوقات در تزاحم قرار میگیره. من میخوام یه پلی رو بذارم، شاید مجبورشم چند تا درختم قطع کنم. و اینجوری نمیشه که شما بیای حالا مثلا این رینا رو خبرگزاری ها بیان اینا بگن آقا این 5 تا درخت هم داره قطع میشه، کل محیط زیست داره هوا میره. آقا این پل واسه تکلیفش چی میشه؟ یا یه پروژه اقتصادی میخواد شکل بگیره، گاهی اوقات در مقام تزاحم قرار میگیره با برخی از موارد. مدیر اجرایی میگه من تشخیصم اینه برای اینکه این اقتصاد اینجا رونق پیدا کنه باید این کار انجام بشه. بعد نمیتونه دستگاه نظارتی نامه بزنه بگه آقا تو داری ترک فعل میکنی نسبت به قضیه محیط زیست. میگه آقا محیط زیست خودش مسئول داره، که در نهایت ما دعوامونو مثلا میریم تو کابینه انجام میدیم، محیط زیست خودش مسئول داره. بنابراین دستگاه نظارتی نمیتونن در امور تشخیصی و کارشناسی ورود پیدا کنن، فقط اونجایی که فکت است، فکت قانونی وجود داره. مثلا میگه آقا تو باید احراز هویت کنی برای حساب بانکی، برای صدور مجوز، اونجایی که فکت قانونی داره اون قانون رو بخوان. پس اون فعل تشخیصی نیست که من مسئول سازمان بازرسی یا مدیران بگم آقا به تشخیص من این کار درسته، حالا اگر ترک کنی تشخیص من رو تو مجازات میشی. اینجوری هیچ مدیر اجرایی کاری نخواهد کرد و همه پروژه های بزرگ متوقف میشه، چون در پروژه های بزرگ آقای دکتر ما تزاحم داریم، تزاحم منافع داریم، تزاحم در واقع مسائل محیط زیست، منابع طبیعی، آبها، فلان امثال اینها داریم.
آقای دکتر
اینها
جانده ضمانت اجرای ماده 598 چیه؟
ماده 598 یک ضمانت اجرای میگه پرداخت حجتون به شلاق تا 74 ضربه شلاق محکوم میشه، که بعد هم این تبدیل جایگزین حبس و امثال اینها میشه. بعد 598 ضمانت اجراش خیلی در واقع سبکه.
خب خیلی ممنون، تکمیلی هست بفرمایید.
نه دکتر جان، من جنبندیم اینه که به هر حال تا این دستور عمل ناشی از یک دغدغه است، این دغدغه رو من دقیق میدونم، فکر میکنم باید مدیران دستگاه اجرایی ما اونجایی که قانون فعلهایی رو براشون در نظر گرفته، امر کرده، یک فکت قانونی است، حتما باید انجام بدن. اگر انجام ندهن با همه ظرفیت ها باید در واقع ضمانت اجرا علیهشون عمل بشه. این نکته اول. نکته دوم،
ببخشید این بیشتر جا. ناظر به جایی که بیشتر که نفکر کنم تماما ناظر به جایی که بحث حقوق عامه مطرحه، درسته؟ این اگر نسبت
بله،
به یک شخص ترک فعلی صورت بگیره آیا باز مشمول این دستورالعمل میشه؟ مثلا من رفتم به اداره ای کار من انجام نشده در اثر ترک فعلی، آیا مشمول این دستورالعمل میشه؟
نه دکتر، اینجا مشمول این دستورالعمل نمیشه. اگر اداره کارت انجام نشد باید همون گزارش کنید و همون تو قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط اونجا ضمانت اجرا بشه.
درست. خب میفرمودید.
نمیدونم چی میگفتم.
میفرمودید که این دستورالعمل یک تالی فاسد خیلی بزرگ میتونه داشته باشه. اگه
میتونه بله.
و اونم ورود دستگاه‌های نظارتی به حوزه های کارشناسی و تخصصیه.
دقیقا حوزه های کارشناسی، تخصصی و تشخیصی. یعنی
در
من
قوه قضایی ما هم میشه مقنن، هم میشه دادگستری، هم میشه قوه مجریه، یعنی کار اجرایی، در کار اجرایی هم مداخله میکنه و این اصل تفکیک قوا رو میتونه نقض بکنه. این میتونه تالی فاسد این دستورالعمل باشه.
بله دقیقاً. اگر ما بخوایم این دستورالعمل و به خصوص تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی کشور رو یک تفسیر موسعی داشته باشیم و بیان در امور اجرایی دخالت کنیم.
آقای دکتر، این پتانسیلی که جدیدن در قوه قضاییه ایجاد شده دیدیم، ما تو سازمان ها هم دیدیم، یه وقت مثلا یه مدیر تازه نفسی میاد میخواد تحول ایجاد کنه، بعد میاد در راستای ایجاد این تحول فراتر از صلاحیت های قانونی خودش اقدام میکنه. ما حالا تو حوزه قوه مقننه که بعضا دیدیم این دستورالعمل ها و بخشنامه ها یه وقتایی نقض میکنه استقلال قوه مقننه رو. الان این بیم هم وجود داره تو همین حوزه این دستورالعملی که الان جدیدن اخیراً صادر شده، اینجا هم میتونیم بگیم که این خطر وجود داره که حوزه استقلال قوه مجریه ما هم نقض بشه. حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این دستورالعمل صرفاً ناظر به قوه مجریه است یا همه دستگاه در بر میگیره؟
دستگاه هایی که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر کرده که عمدتاً بله دستگاه اجرایی. دکتر این نکته که فرمودید یه وقت دیگری میخواد که من دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه رو در یک تایم دیگری بیایم بحث کنیم، چون الان در همین دستورالعمل که امشب بحث کردیم یکی از رفرنس های اصلیش همین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 1397 که اونجا هم در واقع یک تفسیری الان در دادستانی وجود داره از حقوق عامه که این هم بیم این میره که در واقع وارد حوزه‌های اجرایی بشن و در واقع اشکالات رو ایجاد کنن، هرچند که ظرفیت‌هایی هم داره، یعنی ظرفیت‌های حقوق عامه ظرفیتایی که ما باید بشناسیم، ولی اون خطوط قرمز رو هم باید بگیم. یک وقت دیگری میخواد که اگر موافق باشی، چون من این مطالبش رو در مورد نظارت پیگیری حقوق عامه نوشتم، حتی الان ندادم فعلا چاپ بشه، ولی مطالبش رو نوشتم، شاید بتونیم به درد بخوریم بحث رو مطرح کنیم.
آقای دکتر، این که این بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه ها در هیچ مرجعی قابل ابطال نیستن بسیار خطرناک. یعنی واقعا من فکر میکنم که این از عجایب و نواقص نظام حقوقی ماست که یک نفر یه دستورالعمل یا بخشنامه یا آیین‌نامه رو امضا میکنه، این لازم الاتباع هست و مرجعی هم برای طرح دعوای ابطالش یا نقضش وجود نداره.
بله آقای دکتر، این یک نقص جدیه، ولی به نظرم این نقص جدی رو باید مجلس درک کنه و براش یک، چون عملا داره مجلس باید اون زینف، یعنی اون متولی امره، چون در قالب بخشنامه داره قانون گذاری میشه و مجلسی که باید بیاد این محدودیت رو ایجاد کنه و این ایران جدی وارده. یعنی باز بخشنامه هایی که در دولت صادر میشه رو میشه یک جایی تقاضای نقضش کرد، ولی در قوه قضاییه اگر بخشنامه صادر میشه، بله این ایراد و اشکال وارده.
آقای دکتر خیلی متشکرم، خسته
نباشید. ارادت داریم. ببخشید من دیگه تجربه اول این لایومون بود، شما تا تجربه هستید و بزرگواری. من باز هم میتونم حالا دیگه بله توی وقت مبسوط دیگه توی زمان بعد میتونیم بحث حقوق عامه رو هم داشته باشیم که فکر میکنم اونم موضوع جدی و خوبه.
خیلی ممنون، انشالله که مزاحم.
ارادت دارم عزیزم، دوست داری از همه دوستانم تشکر میکنم که وقت گذاشتن ما رو دیدند و شنیدن، تحمل کردن.
سلامت باشید، ممنونم، شبتون
بخیر. خدا
نگهدار. همراهان عزیز خدافظی میکنیم، شبتون بخیر تا چهارشنبه حقوقی بعدی انشالله. خدا نگهدارشون.